عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یاقوسه،
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون آباد آباد. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت آقای میرباقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم، برای همه آرزوی توفیق میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوب بینندمون. در هفته های گذشته حاج میرباقری به یکی از مقام های نبی مکرم اسلام اشاره کردم، با توجه به اینکه در آستانه رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، هم دو شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، خواستیم به این مقام اشاره بکنیم، مقامی که حضرت با تحمل رنج ها و مصیبت ها و با بندگی اون مقام رو به دست آوردند و مختص خود حضرت هم هست. شاید بارها و بارها شنیدید مقام محمود حضرت رو. بعضی از دوستان پرسیدن که این مقام محمود چیست و من فکر میکنم که سوال خوبی باشه برای شروع بحث امروزمون. دعوت میکنم که بیننده گفتگوی امروز ما با حاجی میرباقری عزیز باشید. آخه خدمتتون هستیم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم مناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضکه طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. مقام محمود حضرت که در آیه 79 سوره مبارکه اسراء از او پرده برداشته شده که و من اللیل تتهجد بهی نافلتا لکه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که حضرت قسمت عمده از شب رو بیدار بودن، مشغول به تلاوت قرآن و اقامه نمازی که نافله خاص ایشون بود و همین بستری بود برای تحقق مقام محمود و اینکه خدای متعالشون رو به مقام محمود برسانند. این مقام محمود رو همینطور که عنایت دارید از ظاهرش هم پیداست، یعنی مقامی که مورد ستایش و حمد هست و به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی چون هیچ قیدی هم نداره گویا همه او را این مقام حضرت و ستایش و حمد میکنه، مورد ستایش همه مخلوقات هست. حالا چجور میشود که همه مخلوقات این مقام رو حمد و ستایش میکنن؟ شاید همینطوری که بیان شده نکتش این است که ایشون در یه مقامی قرار میگیره که همه مخلوقات رو دستگیری و شفاعت میکنند و حالا عرض میکنم موضوع شفاعت چیست. موضوع شفاعت فقط گناه نیست که باید کسی گناه به خصوص از جنس گناهان ما داشته باشه تا مورد شفاعت قرار بگیره. لذا یه مقامی است که گویا همه در این موقف وقتی قرار میگیرن محتاج به او هستن و فیض از طریق این مقام حضرت جاری میشه برای همه. لذا همه این مقام رو ستایش میکنن
چون محتاجند همه به این مقام،
چون فیض از اونجا برشون جاری میشه و درک میکنن نعمتی رو که از اونجا بر اونها جاری میشه، حمد میکنن این مقام حضرت.
و این مقام رو مختص نبی مکرم اسلام،
ظاهرا اصلش از ایشونه، مقام شفاعت کلی مال ایشونه. بعد بقیه حتی انبیا و اولیا اگر شفاعتی دارن ذیل شفاعت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حتی مؤمنین هم تو ظرف خودشون عرض کردیم ممکنه که وقتی مورد شفاعت قرار میگیرند بتوانند دیگران رو دستگیری کنند. مؤمن وقتی خودش حقیقت توحید و ولایت و مقامات نبی اکرم درش جاری میشه، خودش میشه مبدا طهارت، مبدا نور، مبدا دستگیری به هدایت دیگران، و بنابراین خودش هم به نحوی مقام شفاعت پیدا میکنه، منتها به تبع از خودش نیست. اینو در ذیل حدیث عقل و جهل عرض کردیم که اصلا همه صفات کریمه به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عطا شده، بقیه مخلوقات از ایشون میگیرن. هر کسی
شعاعی از اون،
بله، از خورشید وجود ایشون هست که در وجودهای دیگه میتابه، اونها رو نورانی میکنه، مزین میشن به این صفات. مقام محمود هم اصلش از ایشونه. و روایتی در کتاب توحید صدوق هست که قسمتی از این روایت مرحوم فیض هم در صافی نقلش کردن، جاهای دیگه نقل شده که امیرالمومنین علیه السلام مواطن قیامت یعنی منزلگاه های قیامت رو توضیح میدن. اونجا میفهمن یکی از مواطن قیامت و جایگاه های قیامت مقام محمود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه که همه اهل محشر میان تو این موقف و حضرت خدای متعال حمد میکنه. بعد همه مؤمنین رو از صدیقین شهدا به رو به پایین همه رو مدح میکنن. بعد همه مخلوقات ایشون رو ستایش میکنن، حمد میکنن، میگن و میگن طوبا به حال به اون کسی که این مقام رو درک کنه، این موطن قیامت رو.
چه یعنی ممکنه بعضی های این موطن رو درک نکنن؟
ظاهرش میگن خوش به حال اونهایی که این موقف رو درک میکنن که موطن مقام محمود حضرت. اونجا این مقام حضرت تجلی میکنه که یک طرف این مقام حمد الهی است، یه طرفش مدح این خوبان عالم هست که گویا حضرت از حمد الهی میگیرن به مخلوقات دیگه عطا میکنن. این فیضی است که از اون ور گرفته میشه به این طرف جریان پیدا میکنه. وقت همه مخلوقات تو این مقام وقتی میبینن موقف حضرت رو که حمد خدا میکنه و بعد اثر این هم بر همه خوبان عالم جاری میشه، حضرت رو ستایش میکنن. گویا مقام محمود مقامی است که همه مخلوقات از فیض او متنعم میشن، ولذا یک تفسیری که ازش شده به مقام شفاعت کبرای حضرت در قیامت است که روایاتش هم قبلا تقدیم کردیم. حالا یه بار دیگه من این روایت بخونم از همین زاویه که فرمود یلجم الناس العرق، یعنی کأنه به حدی عرق میکنن یا عرق به حدی بالا میاد که لجام دهنها میشه، پناه میبرن به انبیا. حضرت آدم ارجاع میدن به حضرت نوح و همچنین هست ابراهیم خلیل، موسی کلیم، عیسی مسیح صلوات الله علیه مجمعینشون ارجاع میدن به رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون با همه اهل محشر برای عبور از این مرحله میان مقابل باب الرحمن سجده میکنن و وقت در باز میشه به ایشون اجازه میدن که افراد رو وارد کنن از این باب. عنایت کنید این روایت رو برای این تکرار کردم که ببینید گشوده شدن درهای بهشت در واقع گشوده شدن درهای توحیده. یعنی بهشت بیت توحید و خانه توحیده، بیت النور دیگه، بیت الولایه است. گشوده شدن درهای توحید به روی اهل محشر با سجده نبی اکرمه. درهای توحید اینجوری باز میشه. پس نهایت بکنید این مقام محمودی است که اصلش در صحنه قیامته، ولی مقام شفاعت نبی اکرم یه مقام جاری و ساری است. یعنی از اول تا آخر عالم این مقام شفاعت هست و یک امر دائمی است، اختصاص به زمانی دون زمان دیگه نداره و اختصاص به فردی دون فرد دیگه هم نداره. اینطور نیست که شفاعت است که شفاعت فقط خروجی باشه. ما گاهی اوقات شفاعت تو اون خروجی کار می‌بینیم که همه کاراشونو میکنن، اینجاها نیازی به شفاعت نیست. بعد که تو آخرت مثلا گیر میکنن درهای بهش بسته میشه، فقط با شفاعت درهای بهش باز میشه. اینطوری نیست. بلکه سیر مستمر مخلوقات با شفاعت حضرت است.
یعنی این سوال درستی نیست اگر من بخوام بپرسم که ما چی کار باید بکنیم که شفاعت حضرت شامل حال ما بشود؟
چرا؟ این سوال خوبی است که چجوری ما میتونیم بهتر درجات شفاعت حضرت رو درک بکنیم. اما نت بکنی شفاعت یه امر جاریه، تو هر لحظه میشود شفاعت بهتری نصیب انسان بشه.
ولی الان اگر بخوایم یا نخواهیم این شفاعت شامل حال ما میشه؟
شامل حال مؤمنین میشه، یعنی از اول حضرت دستگیری میکردن، الان هم دستگیری میکنن. پس این نکته اول که شفاعت رو فقط تو خروجی کار نبینی. که مثلا ما حالا همه کارامونو کردیم، موقع جمع‌بندی وقتی میخوان نمره بدن حضرت فقط شفاعت میکنه. نه، شفاعت از اول است، مثل معلمی که از روز اول دستگیری از شاگرد میکنه دیگه. اینطور نیست که حالا فقط روز آخر وقتی امتحان پس داد مثلا نیم نمره کم داشت، حالا امتحان معلم میاد یه دستکاری میکنه نیم نمره بهش میده. مثلا شفاعت معناش این نیست، این درک ثوابی از شفاعت نیست. شفاعت یک حقیقت جاری است که به وسیله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جاری است در همه احوال و افعال بندگان خدا، و همه انسان‌ها و حتی ملائکه و اینا محتاجند به این شفاعت. اینطور نیست که بگیم فقط اهل گناه محتاج به این شفاعتن، همه در درجات خودشون محتاجند. حالا این شفاعت موضوعش چیه؟ ببینید موضوع شفاعت ابتداعا دو چیزه، یکی سیر در درجات توحید و برداشتن موانع و حجاب‌های معرفت و محبت خدای متعال، که همه سیر در بهشت و در درجات بهشت و در عافیت و امنیت و خیر همین شفاعت، چون همه خیر و عافیت و امنیت در توحید و بندگی است و همه درجات بهشت درجات بندگی است. ولذا اگر سیر در درجات بهشت میدن، در واقع سیر در درجات معرفت و محبت و در مقام توحید میدن. یعنی برای اینکه درهای غیب باز بشه به روی همه، درهای توحید باز بشه، ابواب معرفت باز بشه، همه نیاز به شفاعت دارن. بدون شفاعت نبی اکرم کسی به وادی توحید قدم نمیگذاره. این یه چهره شفاعته که همه درجات بهشت هم همینه. میبینید بهشت ظاهری داره و باطنی. اینا تعمد داره. درجات بهشت درجات توحید و به تعبیر دیگه درجات ولایت خود نبی اکرمه، درجات وجودی خود نبی اکرمه. سیر ما در درجات، سیر در درجات وجودی نبی اکرمه، هیچ اشکالی هم نداره دیگه. عنایت فرمودین درجات وجودی حضرت همه عوالم رو پر کرده، درجات بهش درجات نازله وجودی حضرت، ما سیر در این درجات
میکنیم. این سیر محقق نمیشود جز با
الا به شفاعت. یعنی حضرت باید دستگیری کنن ما رو سیر بدن. مثلا ببینید شفاعت در جنت، اگر جنت در اختیار او نباشه که نمیتونه شفاعت بکنه که. خدای متعال جنتی رو به ایشون داده، این جنت رو شفاعت میکنه، مؤمنین رو میبره. این جنت هم عنایت کنید ظاهر و باطن داره. دیدید بعضیا، من شاید یه بار دیگه هم تو همین برنامه عرض کردم که بعضی خشک مقدسیشون میگیره میگن آقا یعنی چی بهشتم حور و قصور و جنات رو، عنایت میکنید؟ توجه ندارن که اونجا دار حضوره، هیچی اونجا غفلت ایجاد نمیکنه. کما اینکه تو این دنیا اگر کسی وارد بیت النور شد و نور نبی اکرم بهش رسید، میشه رجال لا تلهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله، هیچ تجارتی این عده را از ذکر خدا غافل نمیکنه. همه بهشت اینجوری است، بهشت بیت النوره، انوار نبی اکرم اونجا تجلی داره، انوار توحید. هر کسی وارد بهشت بشه هیچ غفلتی اونجا نیست، گرچه درجات و حضور متفاوته ها، ولی غفلت نیست. هیچ خوردنی آدم رو از خدای متعال اونجا غافل نمی‌کنه. هیچ لذتی، بلکه همه لذت‌ها به یک معنا لذت حضوره با درجات مختلف. لذت حضور درجاتی داره دیگه. سرور مثلا در محضر خدای متعال، سرور قرب، یه درجاتی داره. همه بهش اینجوری است. پس بنابراین کسی خیال نکنه که شفاعت در بهش چیزی غیر از شفاعت در درجات وجودی خودشون و سیر دادن در درجات توحید و معرفته. به اندازه‌ای که انسان توحیدش کامل می شود بهشتش رشد میکنه. لذا عنایت بکنید متقین و مؤمنین از الان تو بهشتن، واقعا شعاعی از اون بهشت نبی اکرم اینها رو میگیره. حالا این هدایت در مقام توحید از کی شروع شده؟ از اول سیر ما در وادی توحید با حضرت بوده دیگه. ایشون معلم توحید بودن از قبل از این دنیا، نسبت به انبیا، نسبت به عوالم گذشته اینجا هم هستن، بعدن هم حضرت خواهند بود.
هم بحث عوالم رو که داشتیم، پس اونجا هم شفاعت مطرح
بود. بله، سیر در وادی توحید بدون معلم ممکن نیست. این که بعضی خیال میکنن ما خودمون راه میفتیم میریم میرسیم، این توهمه. همه وقتی میخوان سیر کنن در وادی توحید باید وارد صراط مستقیم شن. صراط مستقیم خود نبی اکرم و خود ائمه علیهم السلام هم دیگه، که صراط حقیقت وجود اونها صراط محبت و معرفته. خودشون عین محبت خدا هستن، عین معرفتن، عین ایمانن. دیدید در روایات داره که حضرت فرمود که حقیقت ایمان چیزی جز حب و بغض نیست. هل الایمان الا الحب والبغض. بعد وقتی حضرت میخوان اینو توضیح بدن به این آیه تمسک میکنن، میفهمن حبب الیکم الایمان، خدای متعال ایمان رو محبوب شما قرار داده. خوب دقت بفرمایید، حبب الیکم الایمان یعنی محبت ایمان رو تو قلب شما قرار داده. این محبت ایمان خود ایمان ماست. حقیقت ایمان چیه؟ در روایت داره وجود مقدس امیرالمومنین. ایشون کلمه ایمانن. محبت شما نسبت به ایشون میشه محبت الایمان، میشه خود ایمان. ایمان حب به ما نسبت به حقیقت کلمه ایمان است که وجود مقدس امیرالمومنینن. لذا در روایت فریقین این روایت رو نقل کردن، علیون حبه ایمان. ایمان همون محبت است، همون ولایت است که اگر در قلبی آمد حب الایمان خود ایمان ماست. اون ایمان چی؟ اون حقیقت، اون حب الله، ایمان امیرالمومنین که عین وجود ایشون هست، حقیقت محبت خداست. درست؟ ممسوسون فی ذات الله. ایمان ما حب امیرالمومنینه که حب الایمان. لذا حضرت استشهاد کردن به این آیه حبب الیکم الایمان، که ایمان همون محبت است. محبت ایمان ایمان شماست.
محبت که آمد ایمان رو دارید شما در
اصل خود ایمانه. ببینید کلمه ایمان در عالم که ما نیستیم. بعضی خیال میکنن ایمان خودشون هستن. اخلاق نه، اخلاق انکل علی خلق عظیم، خلق عظیم مال نبی اکرمه. ما چی؟ ما یه شعاعی از او تو وجودمون میاد، یه تعلقی به اون اخلاق کریمه پیدا میکنیم، میشیم متخلق. اگر کسی یه حبی از حقیقت ایمان که امیرالمومنین تو وجودش آمد، میشه مؤمن. عنایت کنید. پس ببینید سیر ما در درجات توحید سیر در مقامات نبی اکرمه. به اندازه‌ای که از اون طرف فیض میاد ما میرسیم. عنایت دارید این روایت رو که ذیل آیه مبارک سوره صفه، فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا، ایمان به خدا و رسول بیارید به اون نوری که ما نازل کردیم. ابو خالد از امام باقر نقل میکنه در ارواح نافدا در کافی و غیرش از حضرت چند تا قسم مؤکد خوردن که این نور اللهی که نازل شده، هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض و هم والله نور الله الذي انزل، 4-5 تا قسم بعد میفهمد و هم والله ينورون قلوب المؤمنين. نبی اکرم و اهل بیتش هستند که قلب مؤمن رو نورانی میکنن، چراغ الهی هستند. درست شد؟ پس بنابراین نورانی شدن ما به چیست؟ به این که از اون طرف نور جاری بشه. البته ما باید یه تلاشی بکنیم. فهمید تا شما تسلیم نشید، بعد خدای متعال تطهیرتون نکنه، به وادی نورانیت نمیرسید. اون دو تا وادی قبل از وادی نورانیته. ولی اون ایمان اون نورانیتی است که از اون طرف میاد. توحید نورانیتی است که از اون ور میاد. کلمه توحید کیه؟ خود نبی اکرم. ارکان و توحید، توحید دعایم و دینه. توحید خود ایشونه، همه وجودشون عین توحیده. جاری بشود در قلبی مقام بندگی ایشون، این مقام بندگی میرسه.
پس از یه نکته که اشاره کردید این بود، سیر در بهشت، سیر در مراحل توحید، و این سیر در واقع سیر در مقامات نبی مکرم اسلام محقق نمی شود جز با شفاعت. این یک نگاه،
یعنی جز با عبادت خود نبی اکرم. یعنی حضرت عبادت میکنن، درهای توحید برای همه عالم باز میشه، بعد با عبادت ایشون دیگران هم عبادت میکنن. بنا عبد الله یه معناش همینه. یعنی حضرت وقتی خدا رو عبادت میکنه همه کائنات میتونن عبادت کنن. همون ملائکه بلد نبودن خدا رو چجوری بندگی کنن. ما در مقام عرش الهی که بودیم، اونجا ملائکه نمیدونستن خدا رو چجوری تسبیح کنن. ما تسبیح گفتیم، اونا تسبیح گفتن. ما تحمید، خدا رو حمد کردیم، اونا حمد رو از ما یاد گرفتن. بلا کسی بلد نیست عبادت بکنه که. عبادت معلم میخواد. عبادت یه چیز بله تو فطرت ما هم هست دا. ولی اینی که تو فطرت ماست بخواد شکوفا بشه معلم میخواد. عنایت فرمودین. بنابراین حضرت معلم توحیدن و با عبادت ایشون کائنات خدا رو عبادت میکنن. و اصلا با عبادت ایشون حجاب برداشته میشه، اون حجاب هایی که بین ما و خدای متعال هست که در روایت داره 70,000 حجاب. اینو ما میتونیم برداریم، نماز ما معراجه، نماز ما رفع حجاب میکنه یا نه؟ اون کسی که رفع حجاب رو میکنه حضرت، نماز حضرت که همه حجاب ها رو برمی داره. حالا ما هم که نماز میخونیم میفتیم تو وادی صلات ایشون. نعت فرمودن، ایشون میشه امام جماعت، ما اقتدا میکنیم به ایشون. پس یکی از چهره های شفاعت حضرت سیر در درجات قرب، در درجات رحمت، سیر در درجات بهشت و نعمت و خوشی ها و خیرات
که هم در دنیا در مقامات نبی اکرم.
هیچ خوشی به کسی نمیرسد الا اینکه خوشی در وادی توحیده. تو وادی شرک خوشی نیست. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتن زنکن و نحشره یوم القیامه. اما دنیا و آخرت آدم از دست میره اگر از یاد حضرت حق و مقام توحید فارغ شد. بنابراین همه خوشی ها اینطور. لذا اونایی که تو وادی توحیدن الان تو بهشتن، اونایی هم که از وادی توحید بیرونن، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، الان در احاطه جهنم هستن. حالا تا بعد این حجاب برداشته بشه، البته قیامت وارد جهنم میشن، جهنمو میارن، اون یه صحنه های واقعی است، ولی الان هم اینا در واقع در محیط در جهنم. پس یکی از شفاعت های حضرت این هست و این شفاعت در واقع سیر دادن انسان هاست، ماست در درجات معرفت خودشون، در درجات وجودی خودشون ما رو سیر میدن و عطا میکنن به ما. تو هر درجه ای که قرار میگیریم یه بابی از نورانیت حضرت باز میشه. و عنایت بکنید این مطلبی رو که در مقامات ائمه آمده که فرمود ما باب حته شما هستیم، که خدای متعال در قرآن میفرماید ادخلوا الباب سجدا و قولوا حتتون، به بنی اسرائیل میفرماید از این در سجدن وارد بشید، با خشوع و خضوع وارد بشید، اون وقت از خدای متعال بخواد که پاکتون بکنه. عنایت فرمودید، فرمود ما باب حته شما هستیم. ورود به باب حته، ورود به وادی ولایته، اینم سجدن باید واقع بشه. آدم بعد یال و کوپالش دم در بریزه، خودیتش بره تو. حالا رفتی تو، یه حجاب ازت برداشته میشه، رسیدی به مقصد، هم رسیدی هم نرسیدی. اگر سجده بعدی اتفاق نیفته، باب بعدی گشوده نمیشود. دائم والباب المبتلا به الناس. نهت کردید، سیر ما دائم همینه، میریم تو وادی نبوت نبی اکرم، درهای اخبار غیبی به روی ما گشوده میشه. حضرت نبی هستن دیگه، نبوت مطلق مال ایشونه، همه خبرهای غیب و ایشون آورده، دست هیچ کسی نیست. هر پیغمبری که نبی است، صاحب خبر ایشونه. عنایت کردیم، این که ما باید صاحب خبر شویم، درسته بله. بکوش که صاحب خبر شوی، یعنی از او اخبار نبی اکرم چیزی بهت برسه.
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر
شوی. صاحب خبر شوی. صاحب خبر کیه؟ نبی اکرم هم دیگه، نبی هنی اصلا همین، درسته؟
خب سجدن ما یعنی چی؟
یعنی تواضع تام.
یعنی چی؟
کسی که نسبت به نبی اکرم مقام خشوع و تواضع نداره، این نمیتونه به وادی نبوت و ولایت حضرت راه پیدا بکنه. سجدن باید وارد بشید. اگه من یکی، حضرتم یکی، خب راه خودتو برو دیگه. این همون است که به ملائکه گفتن اسجدوا لآدم. عبادت آدم نبود، ولی تواضع بود دیگه. تا تواضع نکنید که درهای خلافت براتون وا نمیشه. به اون اسماء حسنا راه پیدا نمی‌کنید. علم آدم الاسماء، چه ربطی به دیگران داره؟ اگر بخوان تعلیم بشن باید خضوع کنن. این خضوع، خضوع در مقابل عظمت الهی است، کبریا الهی است. بنابراین باید در وادی نبوت نبی اکرم و ولایت حضرت خاشعانه وارد شد. ایشون دستگیری میکنه، نه اینکه ما راه رو میریم، ایشون میبرن، حجاب رو کنار میزنن با عبادت ایشون. انوار عبادت ایشون در وجود ما تجلی میکنه. سجده حضرت عالم و نورانی میکنه. معراج حضرت درهای غیب رو به روی این عالم باز میکنه. از کردم حتی تو قیامت هم درهای بهش که درهای وادی توحیده با سجده حضرت باز میشه دیگه. اصلا این آیه رو شما چجوری میفهمید؟ و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یعنی با نافله شب شماست که درها به روی دیگران وا میشه. اگه شما عبادت نکنی بقیه در حجاب میمونن. شبهای شماست که بقیه رو بیدار میکنه، بقیه رو زنده میکنه، صاحب شب میکنه. اینات فهمیدین؟ بلک لیل نبی اکرم نباشه و ایشون تهجدی نداشته باشن، بقیه به راه جایی نمیرسن. همه عالم با تهجد حضرت به مقام بندگی و خضوع راه پیدا میکنن. بنا عبد الله یعنی همین دیگه، یعنی حضرت عبادت میکنن، انوار عبادتش از وجود ما میفته، ما هم میشیم بنده. بلا بندگی درکانیست. البته بنده اگر به شفاعت رسید، خودش هم میشود، عرض کردم، سرچشمه حیات، خودش میشه سرچشمه نور،
میشه دیگه
بس میشه مطهره دیگه برای دیگران. دیگران دستشون به این بخوره پاک میشن. عنایت فرمودید، شما یه کاسه آب رو وصل کنید به دریا، آدم دست نجسش رو تو این یه کاسه آب بزنه پاک میشه، در حالی که اگه وصل نشه خود این آب متنجس میشه. عنایت فرمودید، وقتی بنابراین این نکته اول که شفاعت در موضوع قرب است و موضوع شهادت شفاعت چیست؟ تقرب بندگی. حضرت شفاعت میکنند که ما به درجات توحید برسیم. چجوری شفاعت میکنند؟ با عبادتشون. دستگیریشون هم در واقع عبادتشون هست.
این در واقع عبادت ایشون میشود معراج ما.
معراج ما. همه با عبادت ایشون معراج میرن. عبادت ما اقتدای به ایشونه در واقع.
درست.
چیزی غیر از این نیست.
خب این نگاه اوله به شفاعت.
این یک جلوه شفاعت.
بله.
جلوه دوم شفاعت، شفاعت از رنج ها و عذاب ها و سختی هاست که اینها چی هستن؟ میشه سختی های دنیا و بلاهای دنیا تا میشود بحث جهنم در قیامت. بنظرم جهنم چیست؟ جهنم وادی شرکه. نجات از وادی شرک به شفاعت حضرته. یعنی حضرت ما رو نجات میدن، و الا ما که نمیتونیم نه شرک رو بفهمیم و نه از شرک نجات پیدا کنیم. در زیارت حضرت دیدید مکرر آمده الحمدلله الذی استنقذنا بک من الشرک من الشرک و الضلال. خدای متعال نجات داده اما به وسیله شما. شفاعت یعنی همین. نگید پس شفاعت چی شد؟ خدای متعال این کار انجام میداد. بله اونجایی هم که پیامبر در جنگ عرض کنم درگیر بودن میفرماد و ما رمیت از رمیت ولکن الله
رما.
این هم معناش همینه. استنقذنا بک. انقدر این وجود وجود رفیعی است که ارادش مجرای اراده خداست. شفاعت او دستگیری خدای متعاله. گویا او وقتی ما رو استنقاذ میکند خدای متعال داره ما رو استنقاذ میکنه.
یعنی چی؟ کی این اتفاق میفته؟ الان یا اینکه نه در
از الان تا قیامت. یعنی موحدین از الان زیر چتر حضرت از جهنم از عقوبت نجات پیدا میکنند. و الا ما کاری ازمون نمیاد. ببینید وادی ولایت حضرت وادی توحیده، بیرونش اصلا خبری نیست، بیرونش وادی شیطانه. حالا این جهنم چیه؟ این جهنم چیزی نیست جز درکات شرک ما دیگه. شرک ما میشود جهنم ما. نمیخوام جهنم رو انکار کنیم ما، اما جهنم چیزی جز وادی استکبار نیست. ولذا عنایت کنید همینطوری که بهشت و نعم بهشتی باطنش ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون هست، درکات جهنم هم باطنش ولایت ائمه جور دیگه.
بله
درسته.
بله.
روایتشو قبلا خوندیم.
بله.
و عرض کردیم که اصلا نجات پیدا کردن از آتش یعنی نجات پیدا کردن از ولایت ائمه جور. پس حفظ از نجات از گناه، که گناه هم چیزی نیست جز خروج از وادی توحید و ولایت و ورود به وادی شرک و ورود به وادی استکبار و ولایت ائمه جور. باطن هر گناهی ولایت ائمه جوره. پس طهارت از گناه، پاک شدن از گناه، یعنی پاک شدن از شرک. اینو مکرر عرض کردیم که گناهی جز شرک در واقع نیست. حالا یا شرک خفیست یا شرک
جدید
آشکار.
بله.
نجات از شرک، نجات از جهنم، نجات از وادی ولایت ائمه جور، اینا یک بحثه. جز به شفاعت نبی اکرم ممکن نیست. یعنی ایشون هستن که ما رو یاری میکنن. پاک شدن، طاهر شدن از قذارت شرک جز به ولایت نبی اکرم ممکن نیست. نبی اکرم
این توبه ما در واقع،
توبه ما مقدمه اون طهارت است. توبه و استغفار ما بدون اون طهارت مثل حمام بدون آبه. شما برید تو حمامی که آب نیست، هرچی خودتون رو بشورید گرفتارتر میشید. درسته؟ اون آب هست که آخر کار کارو تمام میکنه. ماء طهوری که از آسمان نازل شده، این آبی که شما میبینید یه مسئله دیگه.
بله.
شما هم نجاست رو پاک میکنید هم نجاست های باطنیتون رو. وضو که میگیرید دیدید در اول وضو آدم میگه بسم الله و بالله، گویا کار خیلی مهمی میخواد انجام بده، میخواد پاک بشه دیگه. بسم الله و بالله، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. این وضو طهارت میاره. این آب واقعا باطن انسان رو هم شستشو میده، پاک میکنه دیگه، آدم آماده صلات میشه، میشه من المتطهرین. این وضو حالا نهت کنید حقیقت اون آبی که جاری میشود و ما رو تطهیر میکنه چیه؟ پیداست دیگه. این آیه رو شاید قبلا خوندم در ظاهرن جنگ بدره. فرد یا نزل علیکم، غلط نخونم آیه رو، اجازه بدید
بفهم.
چون آیه غلط خوندن بده. آیه 11 همه سوره مبارکه انفال هست. از یغشیکم الناس و امنت من و یا نزل علیکم، خدای متعال بر شما فرو میفرستد من از سماء ما ان لیتحرکم به، آبی رو از آسمان میفرسته شما رو پاک بکنه. این یه خاصیتش. و یذهب عنکم رجز الشیطان، شیطان دستش به شما میرسه آلودتون میکنه. این آب از آسمان که میاد ریز شیطان رو از شما میبرد. درست شد؟ یوز بند کم ریز شیطان. ولی یار به تعالی قلوب کن. قلوبتون رو محکم میکنه و یا ثبت به الاقدام. ثبات قدم بهتون میده. این آب از آسمان که نازل شد بر شما این چهار تا خاصیت رو داره. همون از سما مقام نبی اکرم است و ما ولایت امیرالمومنینه. غیر این که نیست. یعنی متحقر اینه. شما خیال نکنید از گناه پاک میشه همینطوری پاک میشه. این که ببینید حضرت آدم وقتی توبه میکنه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. باید تلقی کلمات بشه. اون کلمات القا میشه بهش. وقتی تلقی اون کلمات رو کرد خدای متعال بهش رجوع میکنه پاک میشه. پس نهایت بکنید اونی که متحقر است از گناه چیزی جز ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
نیست.
ایشون ماء طهوری است که همه هستی باید با او شستشو بشن و پاک بشن. اگر روز قیامت هم شراب طهوری است که اهل بهشت میخورند و بعد با اینش یطهرهم عما سوى الله ابرار میخورند، این شراب طهور هم چیزی جز از اون وادی نیست. من گاهی عرض کردم شراب طهور جامی است از صلوات بر نبی اکرم. صلوات نبی اکرم شراب طهوره. مطهره ما سوى الله جز صلوات چی دیگه نیست. صلوات یعنی سیر در وادی ولایت ایشون، خضوع در مقابل مقام ایشون. هر خضوعی که میکنید یه باب گشوده میشه، باز خضوع بعدی
باب بعدی بله.
بعد. اون مطهره جام صلوات بر حضرته. عنایت کردین. اینو شاید من مکرر عرض کردم که این سوره العطا در واقع بیان شفاعت اهل بیته. دیدید سوره العطا رو؟
بله. سوره ده یا
سوره ده بله. بیان شفاعته. میفهمد آدم ها ناهد ایناه السبیل اما شاکرن و اما
کفورا.
انسان ها دو دستن نسبت به این هدایتی که شدن به راه سبیل، یا شاکرن یا کفور. بعد داستان این دو دست در میگه انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. برای کافرین ما سلسله هایی رو، قل هایی رو، زنجیر هایی رو، قل هایی رو و آتشی رو آماده کردیم. درست؟ در قل و زنجیر در آتشن اونایی که کفران میکنن این هدایت. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اما دسته دوم ابرارن، اونا از جامی میخورن که مزاجش آمیخته شده با کافور. کافور چیه؟ عینن یشرب بها عباد الله. یه ابرار دارید یه عباد الله. عباد الله ساقی ابرارن، چشمه ایست که عباد الله با آن دیگران رو سیراب میکنن. یفجرون ها تفجیرا، خودشون هم این چشمه ها رو میجوشانن بعد به دیگران میدن. دیگران بس داستان همینه دیگه. داستان دستگیری عباد الله از ابراره. بعد از اینجا شروع میشه یوفون به نظره و یخافون یوم کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اونایی که تو این دنیا از سفره خودشون میگذرن و طعام مسکین و یتیم و اسیر رو فراهم میکنن، خودشون گرسنه میمونن، بعدم میگن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء بلا شکورا، اینا تو قیامت هم برای ابرار کار میکنن. چشمه هایی رو میجوشونن به اونها، میجوشانن به اونها، میخورانند، بعدم سقاهم ربهم شرابا طهورا مطهرن.
یه عباد الله کیا هستن؟
داستان همون کسانی هستن که یوفون نبزه یوفون نبزه، اونایی که نذر کرده بودن روزه گرفتن به نذرشون وفا کردن. کیا بودن؟ عینن یشرب بها عباد الله یوفون به نذره و یخافون یوما. داستان امیرالمومنین علی بیت.
بله.
اونایی که تو این دنیا این کارو میکنن تو آخرت هم در واقع نهایت کنید همه ما مساکین و ایتامی. درسته؟ ما مسکین نیستیم، ما هممون یتیمیم دیگه. اون کسی که یتیم های معمولی رو فراموش میکند، کسایی که پیامبر از دست دادن یتیم نیستن، اون که رهاشون نمیکنه که. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. اصلا شفاعت یعنی این. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. اینایی که تو این دنیا این کارو میکنن اونجا هم عینن یشرب بها عباد الله، حواسشون به ابرار هست، چشمه ها رو میجوشانن و در جام اونها میریزن و اونها رو از این چشمه ها سیراب میکنن. این چشمه ها همون شراب طهوره، مطهر از غیر خداست، معارف محبت نعتم بود. اینا بچ امور دیگه که درش هست. پس ببینیم چهره دوم شفاعت است که شفاعت در نجات از جهنم، شفاعت در نجات از گناهان از همین دنیا هم شروع میشه.
بله. با
ما به مقام توبه نمیرسیم الا به دستگیری اون. اصلا باطل و شرک رو نمیشناسیم، نجات از شرک پیدا نمیکنیم الا به وسیله این وجود مقدس. اوست که دست ما رو میگیره از وادی شرک بیرون میبره. پس این دو چهره شفاعت و مقام محمود حضرت هست. که هر دو هم با عبادت حضرت واقع میشه. حالا یه زاویه‌اش هم که عرض کردیم و با بلای حضرت واقع میشه.
بسیار خب، حالا ان شاء الله برمیگردیم، دعوت میکنم دوستان رو که ان شاء الله باشن و بخش دوم گفتگو ما رو هم ببینن. پیش بینی میکنم و پیشنهاد میکنم و جامعه باقری با توجه به اینکه بعد از ایام ماه صفر روزهامون باز هم منور به نور نبی مکرم اسلام، ان شاء الله این بحث رو و این مقام رو ان شاء الله در موردش صحبت بکنیم و ان شاء الله همه ما استفاده بکنیم. آیات پایانی سوره مبارکه منافقون در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد، صفحه 555 مصحف شریف، و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیاتون رو هدیه بکنیم به روح بلند پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام. باز می‌گردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انشاءالله پیوسته و دائم بنوشیم این شراب طهور رو که به تعبیر جامیر باقری صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن و اهل بیت باشه و انشاءالله مقام شفاعت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم شامل حال همه ما بشه. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم جامیر باقری و بعد هم دوستان منتظرن که ادامه بحث رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای که در ذیل سوره توضیح داده شده که حالا صدر سوره با این حتما مرتبط است، یعنی جریان نفاق رو توضیح میده که جریان پیچیده‌ای تو دنیای اسلام هم بوده و از مکه هم شروع نشده، از مدینه، از مکه هم بوده این جریان نفاق. این جریان پیچیده رو توضیح میده، بعد ذیلش میفهمد یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنین دیگه، لا تلهکم اموالکم ولا اولادكم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. میفهمد که شما مؤمنین مواظب باشید که مثل دیگران نشید، اموالتون و اولادتون که بهترین نعمتهای خدا تو این دنیا به حساب میاد لحو شما نشه. لحو اون چیزیست که انسان را از یه هدف بزرگتر باز میداره دیگه. ببینید بعد میفهمد اگر اینجوری شد، شما مال و ولدتون لحوتون شد، شما را از خدای متعال غافل کرد، بنا نبود این ما را غافل بکنه. اگر اینجوری شدید شما جزو خاسرین، فاولئک که هم الخاسرون، این دست بازنده ها هستند. امکاناتی که خدای متعال به ما میده همه وسایل سلوک ما و سیر ما هستند، نعمتهایی هستند که مرکب ما هستند. اگر بنا بشه این امکانات ما رو از هدف غافل کنن، امکاناتی که ما رو بعد به هدف میرسوندن، ما یه جوری باشون مواجه بشیم که به جای اینکه ما رو برسونن لحو ما بشن، ما رو غفلت بکنن، این خسارت ماست. مواظب باشید یه جوری همراه بشید. لذا در قرآن ببینید فهمید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این آیه رو ظاهرا اینجوری میشه معنا کرد که روز قیامت هیچ کسی از مال و فرزند که نعمت‌های دنیاست بهره مند نمیشود الا اونایی که وقتی محضر خدا میان با قلب سلیم میان. قلب سلیم یعنی قلب اون یلقا ربه و لیس فی احد سوا، قلبی که وقتی به ملاقات خدای متعال میره کسی جز خدا درش نیست. خب آدمی که تو دنیا جز با خدا سر و کار نداشته باشه، این امکانات همه رو در راه خدا قرار میده. وقتی در راه خدا قرار داد هم امکانات بارور میشه هم خودش به خدا میرسه. ولی اگه بنا شد انسان توجهش از خدا معطوف به غیر بشه، اینا به جای اینکه توجه انسانو به خدا افزایش بدن، هر چی خدا متعال به انسان امکان میده انسان استرارش و فقرش و التجاش به خدا بیشتر بشه، اگه بنا شد خدا اینا بشن حجاب انسان، حقیقت خسارت همینه. امکاناتی که باید میشدن یار انسان، باید میشدن مرکب انسان، ما رو سیر میدادن، شدن حجاب انسان. اولئک هم الخاسرون. بعد میفهمد و انفقوا مما رزقناکم، امکاناتی که بهشون بهتون دادیم، که رزقی که ما بهتون دادیم، که متقین اینجوری هم دیگه همه چی رزق میبینن، این رزقو میدن. انفقوا مما رزقناکم، قبل از اینکه فرصتاتون تموم شه، آبروتون، مالتون، همه داراییتون رزق الهیه دیگه. از این که بهتون دادیم در راه خدا از این دست بگیرید، از اون دست به خدا برگردانید، خودتون رشد کنید. قبل از اینکه موت بیاد و هی التماس کنید، بگید فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین، چرا من یه فرصتی نمیدی تا صدقه بدم و خودم رو جز صالحین قرار بدم؟
حالا که میتونید این کارو انجام بدید.
او یا اگر کن. انسان بتونه خوب در راه خدا انفاق کنه جز صالحین میشه. نه فهمیدین. بعد قبل از اینکه فرصتتون از دست بره از فرصت رو استفاده کنید، امکاناتتون رو در راه خدا بدید. نگه ندارید. اگر نگه داشتید دیگه اون وقت جز خاسرین خواهی بود. بعد نکته که میفرماید اینه که آدم وقتی تأخیر کرد، وقتی عجلش میاد گویا التماس خدا میکنه که یه فرصت الا عجل قریب، یه مهلت کمی بده. خب شما که فرصت طولانی داشتی، نتونستی از مالت بگذری، از تعلقاتت، چه تو اون فرصت کم خواهی گذر. رضا قرآن در یه جای دیگه میفهمد نخه، اینو حرف میزنن، دوباره بهشون امکانات بدیم، هم آدمای قبلی هستن. دیدید آیات قرآن رو؟
بله.
بنابراین نهایت بکنید این فرصت کوتاهی که بعدن میخواهید از خدا بخواید الا عجل قریب، الان فرصت طولانیش در اختیارتون هست. از این فرصت طولانی استفاده کنید، امکاناتی که از خدا آمده این رزق ها رو در مسیر خدای متعال قرار بدید، تا هم خودتون بارور بشید هم رزق هاتون بارور بشن. ان شاء الله.
بسیار ممنون، متشکرم حضرت باقری. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز، حالا این بحث شفاعت نبی مکرم اسلام رو که ان شاء الله ادامه خواهیم داد، هفته آینده دعوت میکنم دوستان ببینن، شاید کمتر از 3 دقیقه فرصت داشته باشیم. با خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم یه آیه‌ای در قرآن هست که ناظر به شفاعت حضرت هست، خیلی آیه عجیبه، در سوره مبارکه و الضحا. حالا ارتباطش هم با آیات قبل ارتباط لطیفی است، ان شاءالله بینندگان عزیز ببینن اون ارتباط رو، که این سوره راجع به نبی اکرم است دیگه و سوره علم نشرح بعدش. اونجا میفهمد ولسوف یعطیک ربک فترضى، خدای متعال به زودی به شما اینقدر عطا میکنه که راضی بشوید. روایت ذیل این آیه است که حضرت راضی نمیشود به اینکه الا اینکه هیچ موحدی در جهنم نمونه، همه رو میبره ولسوفه. لذا یه روایت اینجاست، البته روایت نقل از معصوم من پیدا نکردم، شاید از معصوم هم نقل شده باشه، از محمد حنفیه است ظاهرا، ولی لحن نیست که میخوره از معصوم شنیده باشه ایشون، که دیگران آیه رو ازشون سوال کردن، گفت شما اهل عراق؟ به اهل عراق فرمودن شما اهل عراق میگید که امیدوار کننده ترین آیه در قرآن اینه، یا عبادی الذین اسرفوا
علی انفسهم
لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب
جمیعا.
کسایی که زیاده روی کردید، در حق خودتون ظلم کردید، نگران نباشید، مایوس از خدا نباشید، خدای متعال همه گناهانو میآمرزه، همه رو. یعنی برای خدا دیدید در دعای ابو حمزه، حبنی و ما خطری، من و گناهم رو هم چی هستیم تو دستگاه با عظمت تو که تو ببخشی به جایی بر بخوره. بعد فرمود ولی ما اهل بیت اینو نمیگیم، ما میگیم که امیدوار کننده ترین آیه در قرآن اینه، ولی سوف یعطی که رب و کفر
فترزا،
اینقدر خدا به شما میبخشه که شما راضی بشید. و این رضا نمیشود الا اینکه همه موحدین وارد بهش بشن. حتی کفار هم اگه دستشون رو بدن حضرت میبره تو بهش، اونا دستشون رو نمیدن. یعنی حتی یه روایت میدیدم که حضرت از جهنم عبور میکنه، این جهنم خاموش میشه، جهنمی ها میگن کی بود چی شد، میگن نبی خاتمه. بعضیشون میگن در جهنم رو بذارید، ما نخواستیم، این رحمت ما نمیخواد. هر کی بخواد حضرت دستشون میگیرن. و اون وقت عرض کردیم که این شفاعت محبت میخواد، همینطوری نیست که شفاعت واقع بشه. ایشون نبی رحمتن، به تک تک محبت دارن و برای تک تک حساب باز میکنن و شفاعتشون نازلی رحمتشونه، از رو محبت شفاعت میکنن و رضا عرض کردیم تحمل بلا میکنن. و یه جایی که بهتر از همه میشه مقام محمود نبی اکرم رو دید، تو بلاشه. تو بلای حضرت مقام محمودش خوب دیده میشه که داره چه کار میکنه که عالم رو ببره. عنایت فرمودن
بله.
کسی عاشورا رو ببینه میفهمه حضرت چقدر محبت داشته و با چه محبتی داره عالم رو به سمت خدا میبره و درها رو به سوی دیگران
باز میکنه.
باز میکنه.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم حاج امیر باقری. حالا این بحث رو ان شاء الله ادامه خواهیم داد. یه خسته نباشید و خدا قوت جانانه هم به همه زائرین اربعین امام حسین علیه السلام، ان شاء الله همه رو در ثواب این پیاده روی و زیارتشون شریک و سهیم کرده باشن. ان شاء الله قسمت همه بشه و نصیب همه بشه زیارت کربلای مولا. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. فردا ان شاء الله با حضور جای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. به اتفاق جای میر باقری عزیز از خدمتتون مرخص میشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. متشکرم جای میر باقری عزیز. السلام علی
حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
حسين ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم
حسين
السلام على الحسين
حسين
وعلى علي ابن
حسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبا.